جان هستم. خیلی خرسندم وقتی میبینم، خیلی افتخار میکنم که توی ایران کارهای متعددی در مورد اقبال لاهوری به خصوص شعر فارسی اقبال صورت گرفته و شاهد یک به عنوان مثال بزرگداشتی که در مورد اقبال لاهوری چند سال پیش برگزار شد، زمانی که دکتر افتخار عارف ایران بودند و با همکاری جناب استاد قزوه یک بزرگداشت بسیار خوبی در تهران برگزار شد که در اون بزرگداشت خود نوه دختری اقبال لاهوری جناب اقبال صلاح الدین هم تشریف داشتند و بنده از نزدیک کارهایی که در ایران در مورد اقبال انجام شده بود رو دیدم و بزرگان مانند دکتر حداد عادل که بنده مقالاتی از ایشون در مورد اقبال خوندم در کتاب بسیار خوب و خواندنی ایشون حدیث سرو و نیلوفر و کارهای دیگری که توی ایران انجام صورت گرفته، خود مقام معظم رهبری اقبال رو ستاره روشن شرق میدونند، خطاب با این اسم خطاب کردند اقبال رو، و ملک و شعرهای بهار این قرن رو قرن اقبال میدونند، قرن بیستم رو قرن اقبال میدونند و این حرف کمی نیست. و بنده به عنوان یکی از پیروان شعر اقبال و یکی از کسانی که همیشه هم شعر اردو و هم شعر فارسی اقبال رو دوست داشتم و خوندم و آموختم، واقعا برای بنده جای افتخار است همچون چیزایی، همچون وقتی میبینم از نزدیک که این همه کار در مورد اقبال صورت گرفته.
اقبال را گاهی به جاهای مهم می دعوت می کردند. در سال 1931 برای شرکت در یک کنفرانس به انگلستان رفت، ولی هیچ نتیجه از آن کنفرانس برای مردم سرزمین او حاصل نشد. پس از انگلستان به دعوت مقام‌های دانشگاهی ایتالیا به آن کشور رفت. در چند مرکز علمی و دانشگاهی سخنرانی و نظریه‌های خود درباره مسائل اسلامی و جهان را بیان کرد. در خلال آن روزها آثار باستانی و تاریخی چند شهر ایتالیا را هم دید. دیدار این آثار برای او فقط دیدن مشتی کاخ، دیوار مخروبه و ظروف قدیمی نبود. اقبال یک فیلسوف بود و همه چیز از نگاه فلاسفه ابعاد و معنای خاصی دارد. اقبال از این یادگارهای تاریخی صداهایی می شنید. صداهایی که از اعماق تاریخ انسانی و اجتماعی برمی خواست و هر کدام پیام خود را داشت. یارب درون سینه دل با خبر بده، در باده نشعه را نگرم آن نظر بده، این بنده را که با نفس دیگران نزیست، یک آه خانزاد مثال سحر بده، سیلم مرا به جوی تنکمایهی مپیچ، جولانگهی به وادی کوه و کمر بده، شاهین من به سید پلنگان گذاشتی، همت بلند و چنگل از این تیزتر بده، رفتم که تاگران حرم را کنم شکار، تیری که نافکند فتت کارگر بده، خاکم به نور نغمه داوود برفروز، هر ذره مرا پروبال شرر بده. در سفر به ایتالیا اقبال با موسولینی ملاقات کرد. درباره این دیدار مهم نوشته های زیادی وجود دارد، از جمله نوشته دارلینگ.
چون ما در یک مقطع زمانی در افغانستان به سر می بردیم که نگرش ها، انگیزه ها، خیزش های اسلامی در کشور پدید آمده بود.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر.
منتها ما نیاز به ادبیاتی هم داشتیم که این خیزش ها رو در او بتونیم بازیابی بکنیم و تجلی کرده باشه اون. خب طبیعتاً با تجربه هایی از شعر انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده بود یا شعرهای انقلابی که قبل از انقلاب در ایران رخ داده بود بسیار آشنا نبودیم و طبیعتاً اقبال در اینجا بهترین دستمایه و مستمسک بود برای کسانی که میخواستن که فکر نوینی، یک نگرش انقلابی متکی بر آموزه‌های اسلامی و متکی بر بازگشت به اسلام در خودشان جستجو بکنن و اون رو پیروی بکنن. و اقبال لاهوری از این جهت یک سرمشق بسیار خوب بوده، نه تنها برای بنده در سنین نوجوانی و حتی بعدها، بلکه برای بسیاری از شاعران افغانستان، از جمله استاد خلیل الله خلیلی که شاگرد دبستان اقبال هست. به هر حال بنده شاید میتونم بگم که اولین شاعری که تونست سیراب بکنه اون طبع بنده رو نسبت به شعرهای انقلابی با نگرش بسیار مثبتی که ما انتظار داشتیم و در این حال متکی بر بازگشت به خیشتن با گرایش های اسلامی، شعر اقبال بود. و خب شعرهای بسیاری از اقبال رو در زمان ها حفظ کرده بودم و شعرهای بسیاری هم که نوشته بودم متأثر از اقبال بود. یعنی درسته که اون شعرها شعرهای ابتدایی بود و چندان کیفیتی نداشت که در شعرهای بعدی دیده می شد و به همین خاطر هم در جای چاپ نشده، منتها رد پای اقبال در بسیاری از اینها آشکار است. از جمله مثلا یکی از شعرهایی در اون زمان ها نوشته بودم، شاید در حوالی 61 و 62 در 17-18 سالگی، 15-16 سالگی، این بود که میرسد مردی که قفل و بند زندان بشکند، میرسد سنگی که جای شیشه سندان بشکند، گشته از پروزن زنجیر غلامی شرق خم، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. و در سالهای بعد همین تداوم داشت. مثلا در سال 67 ما یک شعر نسبتا مفصل نوشتم که برای اقبال لاهوری تقدیم شده بود و نقش اقبال رو در تفکر شعری جامعه اسلامی سعی کرده بودم بازگو بکنم، که دو مطلع هم داشت. غزلی بود در واقع با دو مطلع. در مطلع اول اینطوری شروع می شد که بگذشت بسی شبها ما را به بیابانها، در معبر چندین سیل در پنجه طوفانها، روزی که کسان بردند صد گوی ز میدانها، از بیخبری ما را افسرد چه جولانها. تا ای که میرسه به جایی که در مطلع دوم گفته میشه که ناگاه نسیمی خوش سر زد به گلستانها، افشاند غبار وهم از آینه جانها، خورشید صفا برداشت سر از افق لاهور، زد بر دل دیو شب از شعشعه پیکانها. زین خاک که کهن آخر برخاست ابر مردی، طرح سپهی دیگر افکند به میدانها، گفتند جهان ما آیا به تو می سازد، که این مصرع از خود اقبال هست، نی گفت و به هم پیچید این دفتر هرمانها. خورشید حقیقت را که امروز فروزان است، با چشم جهان بین دید از روزن زندانها، که میگه دیدم از روزن دیوار زندان. شما تا به آخر شعر که گفته میشه که از چهره نقاب افکند صبح دیگری، هرچند بگذشت بسی شبها ما را به بیابانها.
سلام، بنده مهدی باقرخان هستم از دهلی نو هندوستان. علامه اقبال شاعر مشهور قرن بیستم، نویسنده، اندیشمند، حقوقدان، سیاستمدار، صوفی و فیلسوف بود. او در هر دو زبان اردو و فارسی شعر می سروده. علامه اقبال در 9 نوامبر 1877 میلادی در سیالکوت به دنیا میاد. نیاکان اقبال در اواخر قرن 18 یا اوائل 19 از کشمیر به سیالکوت مهاجرت کردند. علامه اقبال نسبت به سر سید احمد که بانی دانشگاه اسلامی علیگر هست احترام خاصی قائل بود و علارغم برخی از اختلافات همیشه نسبت به او ابراز ارادت می کرد. اقبال در نوامبر 1908 دکترای خود را در رشته فلسفه از دانشگاه آلمان دریافت کرد و اون زمان معلمانی مثل نیکلاس و براون در اون دانشگاه کمبریج تدریس می کردن. براون و نیکلاس متخصص زبان عربی و فارسی بودند، اشراف داشتند روی این زبان، که بعداً نیکلاس مثنوی معروف فارسی اقبال رو که اسرار بی خودی نام دارد رو به انگلیسی ترجمه کرد، که خیلی مورد پسند اقبال نشد اما باعث شد که نام و آثار اقبال در محافل ادبی و روشنفکرانه اروپا تا حدودی معرفی شود. اقبال پس از بازگشت به کشور خود همراه با پروفسور لالا رامپرساد یک کتاب درسی تحت عنوان تاریخ هند را در کالج دولتی لاهور تدوین کرد. اشعار علامه اقبال همیشه مورد استقبال مردم جهان به ویژه مردم شبه قاره بوده و هست. منتقدین باور دارند که اقبال بنیانگذار سبک شعری خود هست. این یک چیز معمولی نیست که یک شاعر غیر فارسی زبان در زمانی که فارسی در شبه قاره رو به افول هست از سبک جدید فارسی استفاده میکند و دست به ابتکار میزند. سبک خاص وی در هر دو اشعار اردو و فارسی دیده میشود. اقبال در شعر فارسی مهارت شگفت‌انگیزی را نشون داده است و با فصاحت و بلاغت مباحث فلسفه عرفانی و اخلاقی را در قالب شعر بیان کرده. اولین ویژگی اقبال در همامیختگی زیبایی اندیشه و هنر شعری اوست و دومین ویژگی او سادگی بیان است و سومین ویژگی وی جری بودن و انقلابی بودن لهجه شعری اوست و این آخریش روح اشعار اقبال به شمار می رود. میلیون ها قلب را تونسته توسط همین سبک خاص خودش که انقلابی و جرأتمندانه است دلها رو مسخر کرده. چهارمین ویژگی شعر اقبال نوآوری اقبال هست که اقبال همیشه اختراع می کند و چیز جدید رو می آورد و تراکیب جدید و مضامین جدید رو در قالب شعر می سراید. اقبال به نسل جدید روحیه انقلابی می بخشد. بسیاری از کتاب های اقبال به انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ژاپنی، چینی و زبان های دیگر ترجمه شده است.
بنده عزیز مهدی هستم از کشور هندوستان و بسیار خرسندم و خوشوقتم که در همچنین شبی به نام علامه بزرگ اقبال حضور دارم و در کنار دوستان دیگه چند حرفی در این مورد در مورد شخصیت علامه و افکار علامه اینجا بزنم. خلاصه کلام اگر بخوام بگم، از نظر یک هندی من نوعی میخوام اینو بگم که اینجا علامه اقبال به نوعی که باید شناخته بشه در هندوستان شناخته نشده است. علامه اقبال شخصیتی است که برای کل جمعیت جهان است، نه فقط برای محدود باشه برای یک قشر خاص جامعه. علامه اقبال مال هم است، افکارش مال هم است. ما متاسفانه در هندوستان توجه خاصی به علامه اقبال نمی کنیم. علامه اقبال کسی است که میاد غرب رو تحسین می کنه، اما به نوعی که برید از غرب یاد بگیرید و به نفع خودتون استفاده کنید، به نفع شرق، شرقی که به نظر علامه اقبال بالاتر از غرب است، شرقی که غرب به اون نگاه میکند وقتی میخواد در مورد تمدن حرف بزند، وقتی در مورد ادبیات حرف بزند. غرب نگاه به شرق دارد. پس الان ما این تفکر علامه اقبال را فراموش کرده ایم و شرق نگاه دارد به غرب و سعی میکند به سمت غرب برود. نقطه دیگر بنده این است که ما در هندوستان باید جلساتی گسترده تر در مورد شناخت علامه اقبال، در مورد شناخت افکارشون رو داشته باشیم. و مثل دیگران نباشیم که از سنگ علامه اقبال، از سنگ قبرشون محافظت کنه و از افکارشون محافظت نکنه. ما باید از افکار علامه اقبال محافظت کنیم، از افکارشون رو ترویج بدیم و این غرب زدگی پوششی و وسائلی رو بذاریم کنار و برسیم به اون هسته اصلی شرقی که علامه اقبال اون رو مطرح میکند و اون تفکر شرقی و شرقگرایی رو، و همگی با هم متحد شیم و سعی کنیم که یک جامعه مسالمت آمیز دوست داشتنی بین کشورهای شرق داشته باشیم و بگذاریم که سیاست ها دست و پنجه با خودشون نرم کنن و کاری به مردم نداشته باشن.
در سال 1893 میلادی، یعنی سن 16 سالگی اقبال، زمانی که نتیجه امتحانات کلاس دهم اعلام میشد، او سرگرم برگزاری مقدمات جشن عروسی بود. ازدواج زودرس و غیرمنتظره. طبق آیین سنتی، بزرگان قوم، پدرها و مادرها، خودشان دیده، پسندیده و بریده و دوخته بودند. اقبال و خانوادهش باید از سیالکوت به گجرات می رفتند تا مراسم جشن عروسی را برگزار کنند و عروس خانم را به شهر خودشان بیاورند. همسر شاعر جوان و محصل کلاس دهم، دختری از یک خانواده ثروتمند کشمیری بود. او کریمبی نام داشت و 3 سال از محمد اقبال بزرگتر بود. به نظر می رسد که آنها برای شروع زندگی مشترک تجربه کافی نداشتند. اما این گونه ازدواج‌های در سن پایین آن زمان عادی بود و هنوز هم در بعضی از مناطق رواج دارد. البته خود اقبال از ابتدا با این وصلت مخالف بود، اما نمیخواست برخلاف نظر پدرش حرفی بزند و یا عملی انجام دهد. در حقیقت این ازدواج به احترام بزرگترها انجام شد و نه به خواست جوانترها. به هر حال اقبال کاری کرد که پس از ازدواج در خانهش فضای دوستی و عشق و محبت حاکم باشد. حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود که به زندگیشان رنگ دیگری بخشید. دخترک معراج بیگم دختری بسیار زیبا و خوشرو بود که در سال 1895 میلادی به دنیا آمد. 2 سال پس از این دختر پسرشان آفتاب اقبال قدم به جهان هستی نهاد. البته بعدها به دلایل نامعلومی اقبال از همسرش جدا شد و همسر دیگری برگزید. او در زمان تأهل هم به تحصیلات خود ادامه می داد. در سال 1895 میلادی با معدل بسیار بالا و با کسب رتبه 2 از مدرسه اسکاچ میشن فارغ التحصیل شده بود و توانست کمک هزینه ای را که دولت به رایگان در اختیار محصلان با استعداد می گذاشت به خود اختصاص دهد و راهی دانشگاه شود. اما در آن شهر کوچک و دور افتاده دانشگاهی برای ادامه تحصیل وجود نداشت و این قدری کار اقبال را مشکل میکرد. چاره ای نبود. برای فرونشاندن آتش و تشنگی علم آموزی باید هجرت کرد. شهر لاهور برای پیشرفت و ادامه تحصیل او محیط مناسبی بود. عطا محمد برادر بزرگتر اقبال مرد سخاوتمندی بود. قول داد برادرش را در این راه تنها نگذارد و برایش پول بفرستد. اقبال جامدان خود را بست و با خانوادهش خداحافظی کرد. لحظه خداحافظی چه لحظه تلخ و دلگیری بود. اقبال از پشت پنجره قطار برای پدر، مادر، خواهرها و همسرش دست تکان داد و نتوانست نم اشکی را که از گوشه چشمانش جوشیده بود پنهان کند. وقتی قطار از ایستگاه جدا شد، خود را به گوشه خلوتی رساند تا مرهمی بر زخم احساسش بگذارد. آن مرهم چند بیت شعر بود که جای اشک‌ها را گرفتند.
من نرگس جابری نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب افتخار دارم که دقایقی درباره شعر و شخصیت علامه اقبال لاهوری صحبت کنم. همونطور که میدونیم علامه در شهر سیالکوت از ایالت پنجاب پاکستان به دنیا آمد. اجدادش از برهمنان کشمیر بودند که 200 سال قبل از تولد اقبال اسلام را قبول کرده بودند. اقبال سرودن شعر رو از دوره نوجوانی خودش آغاز کرد و در محضر بزرگانی مثل شبلی نعمانی تلمذ می کرد. عاشق زبان ادبیات فارسی بود. زبان فارسی رو برای بیان افکار خودش انتخاب کرد. رساله دکتراش هم با عنوان سیر فلسفه در ایران نوشت. از حدود 15,000 بیت شعر باقی مانده از اقبال، 9,000 بیتش به زبان فارسی است. بعضی از آثار فارسی اقبال نظیر اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، مثنوی مسافر، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، ارمغان حجاز، همه نماینده افکار اقبال لاهوری به زبان فارسی هستند. اما شعر اقبال، شعر شیوه غیر مستقیم بیان و اندیشه است و احساسات و افکار اقبال شایسته تحسین هستند. اقبال برای به کمال رسیدن شعر خودش حقیقتا تلاش بسیاری کرد و معانی، صور خیال و مفاهیم تازه‌ای رو پیدا کرد تا جایی که تونست در حوزه مفاهیم و مضامین شعر خودش یک تنوع ایجاد کنه.
دکتر اخلاق آهن:
بنده اخلاق آهن هستم از دانشگاه جواهرلال نهرو. تشکر از آقای دکتر قزوه. در واقع دکتر اقبال و شعر و اندیشه های ایشان اظهار وضع امروز جهان شرق و به خصوص جهان اسلام است و اندیشه های ایشون، صدای ایشون را ما امروز بیشتر نیاز داریم، چون ایشان و قبل از ایشون جمال الدین اسدآبادی در واقع علیه استعمار و علیه شرق، علیه فرهنگ و ادیان شرق کوشش های استعماری که بود، ایشان بودند که آن را نشان زد کردند. در زمانی که بیشتر شاعران معاصر ایشان مشغول به شعرهای سنتی بودند، ایشان تمام مسائل را مطرح کردند و یکی از خوبی هایش این هست که نه تنها این که ایشون تاریخ و اندیشه و شرق و غرب را درک کرده بودند، بلکه سرچشمه افکار و اندیشه